جان برگیز، فرمان برم جانا، بشینم و برگیزم، بشینم و برگیزم، بشینم و برگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر، گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت، جان در قدمت، جان در قدمت.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، آیات 77 تا پایان سوره مبارکه یاسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرست.
محمد فرستاده خدا مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کند.
خدا و فرشتگانش
بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی
ای کسانی که ایمان آوردید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
و خدایی که در این نزدیکی است لای این شرقی ها پای آن کاج بلند
گفتم آهندلی کنم چندی ندهم دل به هیچ دلبندی سعدیا دور نیکنامی رفت نوبت عاشقی است یک چندی
نامت را که می برم دلم آینه باران می شود و جانم بی قرار تمنای تو نامت را که می برم مهربانی فضا را پر می کند یا حق خدا نگهدار
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی
همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبی.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام و درود به شما شنوندگان خوب و نازنین، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با بیان و بررسی یکی از محاسن اخلاقی میپردازیم. با ما همراه باشید تا در مورد خوش اخلاقی با شما خوبان سخن بگوییم. دوستان عزیز، حتما با افراد خوش اخلاق برخورد داشته اید، کسانی که به واسطه اخلاق خوب خود مورد توجه و محبت اطرافیان قرار می گیرند. انسان های خوش اخلاق افراد نرم خو، با زبان ملایم و رفتار محبت آمیز هستند. در روایات بسیاری به این نکته توجه شده است که خوش اخلاقی در روز قیامت یک امتیاز مثبت است که دارنده آن را در بسیاری از شرایط مساعدت و یاری می رساند. هر کسی در حوزه فعالیت خود می تواند از طریق اخلاق خوب و خوشرویی نیروی مثبت فراوانی را ایجاد کند و تأثیرات مثبت زیادی را بر دیگران بگذارد. انسان خوش اخلاق بهتر می تواند بسیاری از مشکلات زندگی خود و دیگران را حل کند. با این ترتیب می توان گفت که اخلاق خوش یکی از منابع بزرگ تأمین انرژی، نشاط و تحرک در زندگی انسان است. در مقابل، خشم، عصبانیت و تندخویی علت اصلی بسیاری از بیماری های تن و روان آدمی و حامل انرژی منفی است. بد اخلاقی تأثیرات بسیار منفی در وجود انسان دارد و شرایط سخت را برای او به همراه می آورد. شنوندگان عزیز، با کم دقت در احوال دیگران خواهیم دید که افراد خوش اخلاق در زندگی و روابط خود موفق تر و شادترند، سالم تر زندگی می کنند، دوست داشتنی ترند و بیشتر مورد احترام مردم هستند. افراد به آنها اعتماد و اطمینان بیشتری دارند و از بودن در کنار آنها لذت می برند. باید توجه نمود که این شادی و لذت از طریق خوش اخلاقی، یعنی ایجاد رابطه عاطفی مثبت، محبت کردن و دوست داشتن دیگران به دست می آید. در مقابل، آدم های بد اخلاق منزوی، غمگین، بیمار و دارای شخصیت شکننده تر هستند و از زندگی خود جز رنج و زحمت نصیب ندارند. بد اخلاقی در واقع همان رابطه عاطفی منفی است که موجب کدورت و عذاب زندگی خواهد بود و دیگران را از گرداگرد انسان پراکنده می کند. حضرت علی علیه السلام فرمود بد اخلاقی زندگی را سخت می کند و موجب عذاب نفس است. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان آماده پخش است که اکنون با هم می‌شنویم.
یکی از راه‌هایی که برای خوش اخلاقی وجود داره تقویت ایمان به خداست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان مشیشون در میان مردم مهربانانه است، متواضعانه است، متکبرانه نیست، با آرامش با دیگران برخورد میکنن. اخلاقشون ناشی از ایمانشون و ارتباطشون با خداست. نمازشون رو بهتر کنن، ایمانشون به معاد بیشتر کنن، محبتشون رو به خدا بیشتر کنن. این میشه یک راه اول، و همیشه اول باید این عامل رو چک کنیم ببینیم این درست هست یا نه. ماشین که راه نرفت آدم زود نمیبره تعمیر کنه، بنزین داره یا نداره. عامل بعدی این هستش که ضررهای بد اخلاقی رو به چنین افردی باید بیان کرد، چون بد اخلاقی تو دنیا موجب این میشه که آدم آسیب ببینه جسم خودش، و مقدرات الهی که به سمتش میاد مقدراتی خواهد بود که او رو رنج و شکنجه بیشتر خواهد داد. هر نوع بد اخلاقی تو دنیا مجازات داره. بعضی از انواع بد اخلاقی ها هستن توبه هم انسان بکنه تو دنیا مجازاتشو میبینه و اون دنیا میره. توبه هم حتی بکنه بعضی از انواع بد اخلاقی ها. پس راه دوم این هستش که ما بیایم آثار سوء بد اخلاقی رو مورد مطالعه قرار بدیم. راه دیگری هم برای رفع بد اخلاقی ها وجود داره، اونم این هستش که انسان از قدرت فکری عمیق تر برخوردار بشه، از بالا به مسائل دنیا نگاه بکنه، گذران دنیا رو ببینه، ببینه دنیا چقدر کوتاهه. یه نفر خیلی عصبانی بود، داشتیم صحبت میکردیم، بهش گفتم که خب شما چند روز دیگه میخواید دنیا زندگی کنی؟ چند سالت الان؟ اون زمان 30 چند سالش بود. گفتم خب تو این مدتی که زندگی کردی فکر کنی مدت چجوری گذشته؟ گفت یه چشم بر هم زدن. گفتم فکر کنی چقدر دیگه زندگی کنی؟ گفت بابا من زیاد زندگی نمی کنم، سکته می کنم. گفتم حالا زیاد زندگی کنی فوقش 70 سال خوبه دیگه. خب برای یه چشم بر هم زدن دیگه این همه داری شلوغش می کنی؟ اصلا یه دفعه باز شد، گفت ای چرا من اینجوری حالا نگاه نکرده بودم. خب از همسرش ناراضی بود و خیلی گرفتاری ها داشت، یه دفعه براش حل شد، گفت راست میگه زیاد طول نمیکشه، پس دیگه ناراحت نشه. اینجا از قدرت عقل، از تفکر، از بلند نظری، از نگاه از بالا به مسائل جهان، از نگاه به اصطلاح عمیق به پدیده ها آدم استفاده میکنه. پس ایمان، مضرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق. یک راه دیگه ای رو هم بگم چون اون هم فوق العاده‌ای داره، اونم معیت با آدمای خوش اخلاق و خوب. بعضی وقتا شما زندگی نامه مثلا مرحوم ابوترابی آزاده بزرگوار رو مطالعه میکنید، یه دفعه میبینید اون با شکنجهگر بعثی خودش مهربان بوده. دیگه آدم نمیتونه با کسی نامهربان باشه. خب اینا رو آدم وقتی مطالعه کنه، این معیت با آدمهای خوب، فرمود کون و مع الصادقین، با آدمای راستگو زیاد نشسته برخاست کنید، معلوم میشه صدقشون رو آدم اثر میکنه. و اساسا جدا از اینکه آدم از اونها ضرری متوجهش نخواهد بود، خود این اثر وضعی همراهی هم مهمه. پس ایمان، مضرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق. اگه بخوایم 4 تا راه کلیدی بگیم، معیت 4 رومش خواهد بود.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه. شما عزیزان صدای ما را از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی میشنوین.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد
باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما؟ بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه عام با همه ساخته.
دوستان عزیز، خوش اخلاقی از برجسته ترین صفت هایی است که در معاشرت های اجتماعی موجب جلب محبت دیگران می شود. خدای مهربان پیامبران و سفیران خود را از میان انسان های نرم خو برگزید تا بهتر بتوانند بر مردم اثر بگذارند و آنان را به آینه الهی جذب کنند. این مردان بزرگ برای تحقق بخشیدن به اهداف الهی با بهره‌مندی از حسن خلق چنان با ملایمت و گشادرویی با مردم برخورد می کردند که نه تنها هر انسان حقیقت جو را شیفته خود می کردند، بلکه گاه دشمنان را نیز شرمنده می ساختند. اسلام با عنوان آخرین دین الهی همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در رفتار با دیگران دعوت می کند و آنان را از درشتی و تندخویی باز می‌دارد. حسن خلق، خوشرویی، ادب، برخورد مناسب با مردم از اساسی ترین تعالیم اسلام است. روایات بسیاری با تعبیرات کم نظیر و تأکیدات فراوان نشان می‌دهد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت بسیار زیادی برای حسن خلق قائل بوده است. قرآن کریم در ستایش از پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: به درستی که تو به اخلاق پسندیده و بزرگی آراسته شدی. دوستان عزیز، در صدر اسلام بسیار اتفاق می‌افتاد که افرادی با قصد دشمنی و آزار دادن پیامبر خدا به حضور ایشان می‌رسیدند، ولی وقتی رفتار پسندیده پیامبر را می‌دیدند، نه تنها به ایشان اهانت نمی‌کردند، بلکه با کمال صمیمیت اسلام را می‌پذیرفتند و از آن پس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مراد و محبوب آنان می‌شد. خوش اخلاقی در سیره اجتماعی پیامبر اکرم از جایگاه والای برخوردار بود، به گونه ای که رسول خدا هدف رسالت خود را کامل کردن سجایای والای اخلاقی دانسته تا آنجا که فرموده است اسلام همان اخلاق نیک است. آن حضرت در برخی روایات نیز اخلاق نیک را نصف دین دانسته است. پیامبر و اهل بیت آن حضرت نمونه های کامل از اخلاق بوده و در حسن خلق گوی سبقت را از دیگران ربوده بودند. آنان در گفتار و عمل دیگران را به داشتن اخلاق خوش دعوت می کردند. در همین رابطه روانشناسان می گویند انسان خوش اخلاق از بدن سالم، روحیه قوی، زندگی گوارا و لذت بخش برخوردار است. در مقابل آدم های بد اخلاق در رنج و عذاب به سر می برند و زندگی ناگواری دارند. همچنین انسان با اخلاق می تواند دوستان فراوانی برای خود بیابد. خوش اخلاقی پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می کند و یکی از عوامل مهم دوستیابی است. همه دوست دارند با افرادی که خوش رو هستند و اخلاق نرم و جذاب دارند پیوند دوستی و صمیمیت برقرار کنند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به این موضوع اشاره کرده و فرموده است: کسی که اخلاقش نیکو باشد دوستانش فراوان می شود و مردم با او انس می گیرند. حسن خلق سبب دوستی و علاقه می گردد و کینه و کدورت را برطرف می سازد. دوستان عزیز، خوشخلقی صیاد محبت است. بیایید با خوش اخلاقی فضای سرشار از محبت و دوستی را در اطراف خود ایجاد کنیم. خوبان همراه، در برنامه بعد نیز باز هم از خوش اخلاقی با شما سخن میگوییم. تا آن زمان خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
در فکر که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت میکنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد. امروز هم در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی گفتن لطفاً درباره ولایت فقیه مطلقه در جمهوری اسلامی توضیح دهید. برادر بزرگواری پرسیدن تا جایی که من شنیدم و یا احادیثی که مطرح میشه، خداوند میفرماید ای بنده من، شما هر چی میخواهید از من بخواهید و اسم ببرید. میخواستم بدانم اگر چیزی را از خدا خواستیم باید نام ببریم یا بگوییم هر چی را که تو صلاح میدانی؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند از اینکه هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان را. دو شماره پیامک داریم برای دریافت سوالات و پیامک های شما عزیزان. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. بسیار خوشحال میشیم که اگر سوالی داشته باشید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر نوبت و در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده محترمی خواستند که درباره ولایت فقیه مطلقه در جمهوری اسلامی توضیح داده شود. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و می‌شنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، از این مطلقه بودن ما دچار اشتباه نشیم که مطلقه به معنای مطلقشه. نه، مطلق نسبیست اینجا. اون مطلق مطلق فقط خداست و خدا ولایت مطلق دارد که فالله هو الولی. فقیه ولایت تکوینی لازم نیست داشته باشه. شرط ولایت فقیه داشتن ولایت تکوینی نیست، یا ولایت بر تشریع لازم نیست و نداره که بیم که فقیه میتونه مثلا فرض کنید که حلال حرام وضع کنه، یا در امور شخصی افراد، در احوالات شخصی افراد ولایت نداره و همچنین در واقع ولایتش در چارچوب احکام اولی و ثانویه. اما اینجوری نیست که بخواد خود کامه باشه، خود سر باشه، مثلا هر کاری بتونه انجام بده. اما اون قیودی که نداره که مطلق بودنش در واقع تشکیل میده، یکی اینه که مقید به امور جزئی فقط نیست، چون بحث اینه که آیا ولایت فقیه هم در امور عامه هست هم در امور خاصه که بهش امور حسبیه میگن. خب کسانی که ولایت مطلق رو قبول ندارن میگن فقط در همین امور خاصه که امور حسبیه باشه، ولی کسانی میگن نه، ولایتش مطلقه، میگن در امور عامه هم ولایت داره که هم خود حکومت همیشه از اون امور عامه حساب میشه. دوم باز قیدش اینجا وجود داره، اینه که آیا ولایتش مقید به ضرورت، یعنی فقط در هنگام ضرورت که ولایت داره یا نه، اصلا نه مطلقه، چه در حال ضرورت باشه چه نباشه، و تشخیص میده که اینجا باید اعمال ولایت بشه و ولایت رو اعمال میکنه، حالا چه در موارد اضطراری باشه چه در غیر موارد اضطراری باشه. سومین نکته اینه که آیا ولایتش مقید به قوانین بشری است، یعنی قوانین بشری میتونه ولایت فقیه رو قید بزنه یا نه مطلقه، پاسخش مطلقه. پس چه نیست که قوانین بشری، حالا به نظر ما باز چه قانون اساسی باشه چه قوانین عادی باشه، بگیم که قوانین بشری ولایت رو مقید میکنه، نه مطلق است، ولایت فقیه نسبت به این قوانین مطلقه. حالا این قوانین چه در نظام اسلامی مثلا وضع شده باشه که در این حال که حالا زیر نظر شورای نگهبان هم هست، و در این حال این قوانین نمیتونه ولایت رو مقید کنه، محدود کنه، به اینجا دیگه تو ولایت نداری. ما قانون وضع کردیم که مثلا فرض کن لازم نیست که حکم رئیس جمهور شما تنفیذ بکنی، نه اینجوری نیست. همینطور در مقابل اختیارات مسئولین، آیا اختیارات مسئولین که در قانون اساسی اومده در جاهای دیگه هم اومده ولایت فقیه مقید میکنه؟ پاسخ اینه که خیر، ولایت فقیه موافق این چیزها وجود داره، گرچه در عمل اصلا اتفاق نیفتده و اتفاق نمیفته، ولی ما بحثمون بحث در مقام نظر هست. شأن ولایت فقیه موافق این حرف هست اگر ما قائل به ولایت مطلقه باشیم. نکته بعدی که عرض کنم که چون در قانون اساسی برای ولی فقیه یک شرح وظایفی رو مشخص کرده، در اصل 110 قانون اساسی برخی از اختیارات ولی فقیه رو مشخص کرده. بعضی ها خیال کردن که ولایت فقیه مقید است به همون مثلا 7-8-10 موردی که در اصل 110 اومده، که حالا من اون چند مورد رو بخونم، خوبی که دوستان توجه داشته باشن. خیال کردن که ولایت فقیه مقید به همین هاست، دیگه غیر از اینها ولایت نداره، نه مطلقه. اون موارد که در 11 مورد از این قبیل هست: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این دومیشه. فرمان همه پرسی، او باید فرمان رفراندوم رو بده. فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها با اوست، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضاییه که رئیس قوه قضاییه باشه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، اینها همش عزل و نصب و قبول استعفاشون از اختیارات اوست، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه از اختیارات اوست، حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام یا طریق دیگه که ایشون خودش صلاح بدونه، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری اگر برای دارا بودنش شرایطی که در این قانون هست اینا رو باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان، در دوره اولم تایید رهبری میرسه که شورای نگهبان نبود، از رئیس جمهور با در نظر گرفتن مسائل کشور پس از حکم دیوان عالی کشور و تخلف به از وظایف قانونیش، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت او بر اساس اصل 89 قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. خب اینها در واقع برخی از اختیارات ولی فقیه که بعضی ها خیال کردن که کل اختیارات ولی فقیه همین، در حالی که در اصل 57 اشاره شده به قید مطلق بودن ولایت فقیه. اگر اینها بودی اونجا مطلق معنا نداشت، که مطلقه یعنی اینا بخشی از اون هست، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. خب به این چیزها، اینها در این گونه موارد ولایت مطلق است، و ما معتقدیم که بعد از اینکه اون شرایط حاصل شد و حکومت اسلامی محقق شد، تمام اختیاراتی که پیامبر داشت در اداره جامعه در اداره جامعه به ولی فقیه منتقل میشه. حالا اینکه اینها شکل اجرایش چجوری باشه، ایشون مثلا فرض کنید که حالا نظام اجرایی فرض کنید نظام رئیس جمهوری باشه یا نخست وزیری باشه، نمیدونم، اینا دیگه بحث دیگه است. یا همطور در قوه قضاییه، در قوه مقننه، در سایر قوا، حقیقت اینه اگر ما ولایت مطلقه رو قبول کردیم که نظر ما همین هست، دیگه نمیشه این قیدها رو آورد. بله اونا که گفتیم که ولایت تکوینی تخصصا خارجه، مثلا موضوع بحث نیست. ولایت در احوال شخصی افراد هم تخصیصا خارج میشه. از اونها گذشت دیگه، بقیهش هست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اصبر علی اعداء النعم. اعداء النعم مراد اون کسانی هستند که با نعمتهایی که خدای متعال به شما داده، با این نعمتها اونا دشمنن. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمتهای گوناگونی که خدا به شما میده، بعضیها با این نعمتهایی که خدا به شما داده دشمنن، یعنی حسودند، حسودی میکنند. این در واقع اون کسی که حسادت میکند و دشمنی میکنه با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، این با شما دشمن نیست، با اون نعمتها، با اون امتیازاتی که شما دارید، با اونها دشمنه. فرماید که اصبر علی اعداء النعم، صبر کن، مقابله به مثل نکن، اگر چنانچه اونها علیه شما حرفی میزنن، توطئه میکنن، کاری میکنن، شما پاسخ دشمنی اونها را با صبر بده، نه با عمل متقابل. چرا؟ فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِعَ مَنْ عَسَى اللَّهَ فِيكَ به افضل من ان تطیع الله فیه. عجب عبارت زیبا و پرمغزی. می فرماین که اون کسی که در مورد تو معصیت خدا را کرده است، یعنی بدی تو رو گفته، علیه تو کار کرده، حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمی توانی در مقابل این شخصی که با تو دشمنی کرده است مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی بکنی، بهتر از اون مجازاتی که خدا میکند بر اثر این که تو اطاعت کنی خدا رو درباره او. این مثل این میمانه که فرض کنید کسی دشمن شماست به خاطر اینکه شما بین گروهی از مردم آبرومندید، حیثیتی دارید. خب بهترین مجازات او این است که شما کاری کنید که آبروتون بشه 10 برابر. یعنی این بهترین مقابله با اوست. چرا؟ چون شما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضلات بیشتری از خدا شامل حالتون میشه دیگه.
ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همچنان همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک دیگری که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدن تا جایی که من شنیدم و یا احادیثی که مطرح میشه، خداوند میفرماید ای بنده من، شما هرچی میخواهید از من بخواهید و نام ببرید، مثلا تا نمک طعامتان را، تا علف گوسفندانتان را از من بخواهید. و بعد در جایی مطرح میکنند که من خداوند نیاز ندارم که بنده من توضیح دهد که چی میخواهد، قبل آن من میدانم. میخواستم بدانم اگر چیزی را از خدا خواستیم باید نام ببریم یا بگوییم هرچی را که تو صلاح میدانی؟ لطفا در این باره من را راهنمایی کنید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اسم بردن حاجت از آداب دعاست، چون خودش به اون دعا کننده حال میده. ولذا داریم که حاجتتون رو اسم ببرید و توضیح بدید. چنان که همه چیز از خدا خواستن از آداب دعاست، به سموسا فرمود که همه چیز از من بخواه حتی علف شاتک، علف گوسفند. از پیامبر اسلام هم فرمود که هر چی میخوای از من بخواه، حتی شست انعلک، بند کفشت رو، یا ملح طعامک که نمک غذاست رو، همه از من بخواه. پس هر دوش درسته، هم اسم بردن از آداب دعاست، هم همه چیز خواستن از خدا خودش از آداب دعاست. چون ما از خدا نخواهیم از کی بخواهیم؟ الان نیاز به بند کفش داریم، هم دایره بینه که بخواهیم از مردم بخواهیم، از غیر خدا بخواهیم یا از خدا بخواهیم. خب از خدا بخواهیم، چون خود دعا خاصیتش و اون ماهیتش. اما این از این طرف بنده هست، آثاری بر خود بنده داره، باعث میشه که بنده بهتر ارتباط برقرار بکنه و شایستگی و ظرفیت و لیاقت ارتباط به خدا رو پیدا بکنه. اما از اون طرف، از طرف خدا هم لازمه، نه اینجا لازم نیست، هیچ جا لازم نیست، نه اینجا. وقتی دعا برای چی؟ خدا که اون کلیتشو میدونه، جزئیاتشو نمیدونه. کلیتش هم میدونه، هم جزئیاتشو میدونه هم کلیتشو. هم شما هنوز به زبان نیاوردی، از قلب شما خبر داره، هم بعد این گفتی. بنابراین از اون حس دیگه نسبت به خدا که هیچ حدی وجود نداره. پس چرا ما دعا میکنیم؟ اصلا کلا باید دعاش کار کنیم کنار دیگه. دعا یعنی که خدا یا اینو به من بده. مگه خدا نمیدونه که اینو باید به شما بده؟ نمیدونه شما محتاجی؟ نمیدونه که چه حالی داری؟ شما هیچم که نگی خب خدا میدونه. نه اینجوری نیست. از طرف خدا بله خدا میداند، از اون طرف علمش هست، چه ما بگیم چه نگیم، چه یواش بگیم چه بلند بگیم، چه اسم ببریم چه اسم نبریم، او کاملا از قلب ما هم خبر داره، از ره گردن هم با نزدیکتره. از اون طرف، پس این دوتا روایت با هم تعارض ندارن. این که همه چیز رو میدونم بله از اون حیثه. این که لازم نیست خواهی داد بزنی، چون پیامبر خدمت پیامبر گفت که یا رسول الله من نمیدونم خدا نزدیکه که یواش صداش بزنم یا دوره که بلند صدا بزنم. گفت سآله که عبادی انی فعنی قریب عجیب با دعوت داد. این که حالا دور باشی یا نزدیک، داد بزنی یا داد نزنی، از طرف خدا فرقی نمیکنه. او علمش کامل هست و علمش بی حد. اما از این طرف چرا فرق میکنه؟ وقتی نیست خود نام بردن دعا و جزئیاتش رو بیان کردن خودش در نفس انسان اثر میذاره. از این مهمتر این که دوستان توجه بشن تو دعاهای مسلم شما دعای صحیفه سجاده رو ملاحظه فرمایید، میبینید گاهی یک مطلب با عبارتهای مختلف، گاهی 5 بار 6 بار، گاهی بیشتر 7-8-10 بار یک مطلب با عبارتهای مختلف گفته شده. خب یه بچهش اون فصاحت و بلاغته، وقتی عبارت عوض میشه مخاطب بهتر میفهمه و فصاحت و بلاغت میشه. اما از اون مهمتر اینه که اصولا در مقام خب محب واقعی دوست داره که بیشتر حرف بزنه. موسی رو از این سوال میکنه بنیامینش، خب باید بگی خی عصای، بعدم خودتو که میدونی که دست من چیه، برای چی سوال میکنی؟ نمیدونی دست من چیه، خدا که میدونه، ولی حال سوال چیه؟ باید بگی خی مثلا عصای، خی عصای اتوکل علیها و احوش بها علی غنمی ولی معارب اخرى. این ردیف میکنه این حرفا رو که این عصای من هست، خب عصای منه، خب پس خدا که میدونه عصای تو، باش بهش تکیه میکنم، باش از درختا برگ میزنم برای گوسفندام، کارا دیگه هم باش انجام میدم. در مقام حب هر چی که محب بیشتر وقت بذاره، بیشتر دوست داره که بیشتر سخن بگه با محبوب، ولی لذا وقتی که اسم میبره دعا رو، جزئیات رو بیان میکنه، توضیح میده، تفصیل میده، در واقع اون لذتی که یک عاشق در مقام محبت و یک محب در مقام محبت از این گفتگو با محبوب خودش میبره، اون موضوع بحثه. این جزئیات دعای صحیفه سجاده خیلی فراوانه. مثلا گاهی میبینی یه مطلب هم مشخصه، همون مطلب با 7-8 عبارت بیان شده، هم عبارت ها خیلی زیباست، عبارت ها عوض میشه، ولی معنا یکیست. همین که عمده هم اینه که وقتی انسان داره با خدا با محبوبش صحبت میکنه، دوست داره که هرچی بیشتر طولش بده، هرچی بیشتر در مقام حب بمونه.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه آینه حقیقت رسیدیم به بخش اسفه حسنه. در این بخش جناب آقای سید عباس حسینی باقرآبادی، کارشناس مذهبی و پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، برای ما صحبت می کنند.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأعمال، مظهر سر أزل، مصلحة نور أبد يا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد، آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در ظلال محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خوبان و ارادتمندان اهل بیت اسمت و طهارت. در برنامه گذشته بحث ما پیرامون دنیا گریزی بود در سیره نبی مکرم اسلام از کلام نورانی مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام و السلام، اون هم بر مبنای نهج البلاغه خطبه 160. وعده کردم در این برنامه بحثم رو تکمیل کنم. اجازه بدید باز بریم سراغ همین فرمایش نورانی امیرالمومنین. بعد از آنی که امیرالمومنین علیه السلام از ترک دنیا در سیره رسول خدا صحبت کردند، فرمودند این بزرگوار نسبت به دنیا تنفر پیدا کرد، آن رو تحقیرش کرد. چرا؟ چون خدای متعال نسبت به دنیا بغض داشت و ارزشی برای دنیا قائل نبود. فرمود رسول خدا 3 رفتار اساسی نسبت به دنیا داشت که ای کاش برای ما هم درس شود. یکی این که فکر و ذهنش رو از دنیا دور کرده بود. دیگر این که قلبش را و دلش را وابسته به دنیا نکرده بود و سوم این که تلاش میکرد دنیا در جلوی چشمان او نباشد، چون ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد. عجیبه، رسول خدا هیچ گونه رغبت و علاقه نسبت به دنیا نداشت. عرض کردیم در برنامه گذشته تمام دنیا بر پیامبر عرضه شد، خودش نپذیرفت و خودش نخواست دنیا رو داشته باشد. برای دشمنی خدا و دشمنی پیامبر خدا همین بس که یک ذره ما نسبت به دنیا علاقه داشته باشیم، دنیایی که منفور و مبغوض خدا و رسولش هست. لذا امیرالمومنین فرمود اگر یک ذره دلت نسبت به دنیا علاقه داشته باشد تو از خدا فاصله میگیری، از رسول خدا فاصله میگیری. بنابراین در ادامه امیرالمومنین میفرماید فتعصم متعصن به نبیهی، اون کسی که دنبال الگو میگردد، دنبال اسوه میگردد، باید به پیامبر خدا اقتدا کند و از او الگو بگیرد. وقت تس اثره، دنبال راه او برود، پای خود و قدم خود جای قدم رسول خدا بگذارد. خب حالا اینکه پیامبر این گونه بوده، خدا و رسولش هم او رو به عنوان الگو و اسوه خوبی معرفی کردن، پس هر کسی که دنبال الگو میگردد، بسم الله، بیاد بریم به سراغ سیره رسول خدا و از این شخصیت الهی و آسمانی درس بگیریم. ببینید رفتارش رو با دنیا، ببینید خاری و ذلت دنیا رو در برابر دیدگان نبی مکرم اسلام. چه بسا دنیا به دنبال او افتاده باشد که خود را به او برساند، اما اصلا رسول خدا ذره‌ای توجه به دنیا نمی کند. بیاید ما هم همین رفتار رو نسبت به دنیا داشته باشیم، نه این که ما بیفتیم به دنبال دنیا. عزیزان، بعضی ها متاسفانه تمام عمر خودشون و خانواده‌شون رو در مسیر کسب دنیا دارن تلف میکنن. چقدر زیادن افرادی که حاضرن از خانواده‌شون بزنن، حقوقشون رو ضایع کنن، یه ساعتی اضافه کار وایسن که یه ذره مال بیشتر دنیا رو به دست بیارن. غافل از این که بابا اصلا راه رسیدن به دنیا این نیست. چرا خیال میکنیم هرچی بیشتر به دنبال دنیا بدویم بیشتر دنیا رو به دست میآوریم؟ دقیقاً برعکس این قصه است. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدای متعال به دنیا وحی کرد. این روایت رو خوب دل بدید عزیزان، خیلی زیباست، خیلی قشنگه و خیلی درس آموزه. رسول خدا فرمود خدای متعال به دنیا وحی کرد، فرمود آی دنیا، هر کسی که خودش را برای رسیدن به تو زحمت می اندازد تو اذیتش کن و از او فرار کن.